کاریشون بهش احتیاج دارن به صورت خاص توسط اصناف در اختیارشون قرار بگیره، که ما نخواهیم در واقع فضای کل جامعه رو با یک سری اطلاعات در واقع مخشوش بکنیم. و این به طور کل امکان برنامه ریزی داره برای اینکه هر کس به اندازه نیازش به اخبار و اطلاعاتی که مورد نیازشه دست پیدا کنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم خانم دکتر لیلا وصالی، خیلی محبت فرمودین.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
از همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. عصر بخیر. خداحافظ.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر می دهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمری قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیز زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و سهات یه کوشم و نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش،
thank you. تو میمانم سر زمین من ایران خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوانم بیا وطن بیا وطن شب پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو
جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن به نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید حیدر حیدر حیدر
از ما مستمرن درخواست وعده صادق سه می کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم ما مواجهه های سخت رو به زیبایی به عنوان یک فضای جنگی حس می کنند و مردم ما علاقه دارند که ما همواره در همه عرصه ها با اقتدار عمل کنیم، چون این صحنه مرئی است، مظاهری است واضح و آشکار از موازنه قدرت و اقتدار و اعتبار. مردم ما به اعتبار قدرت خیلی احترام میگذارند، قدرت معتبر رو میپسندند، دوست دارند. ما هم البته در جهت خواست مردممون عمل میکنیم و اجازه نمیدیم اشتهای مردم ما برای اقتدار طلبی و عزت طلبی کور شود.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جانی را.
Oh,
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان شکوه اقتدار رو میشنوید از تهران، رادیو گفتگو راجع به امنیت سایبری داریم صحبت میکنیم با کیوان نقره‌کار عزیز. کیوان عزیز، خب در حال بستن در بود که الان البته
خواستم امنیت اتاق فرمان رو حفظ بکنیم، صدا رو، آره، برای اینکه این در رو بسته بشه که صدا بیرون نره. بله، داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم و اینکه به هر حال بحثی که خیلی مهمه اینه که اطلاعات چگونه در فضای مجازی میتونه منتشر بشه. در همون گزارش اولیه که پخش شد ما یه موضوع رو داشتیم به اسم فرادیتا یا فراداده، که حالا یا متادیتا اصطلاح انگلیسیش هست و اصطلاح علمیش هست. ببینید، وقتی که ما مثلا فرض بکنیم یک پیام رسان خیلی عادی رو نصب میکنیم، بله، مثلا همین واتساپی که الان حالا مثالش هم زیاده و خیلی هم ازش استفاده میشه،
همون اولا یه سری اجازه رو میخواد ولی اگه اجازه ندیم ورود نمیکنه، میگه
اصلا ورود نمیکنه، مثلا کاربرد نداره، اجازه دادن
به اجازه داد. آره،
این اجازه ها مثل همین چی هست. ببین، وقتی ما وارد پیام رسان میشیم اولین چیزی که هست که شماره تلفن ماست،
بله،
و به تب میگه که خب اجازه میدید من پس به بقیه شماره تلفن‌های دیگرانم که تو تلفنتون هست دسترسی داشته باشم، چون میخواد برای اونا پیام بفرسته دیگه. آره. پس به دفترش تلفن ما هم چی میشه؟
اطلاعات که در واقع
100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفرم که تو دفترش تلفن ما یا اصلا کانتاکت‌های ما هست. پس بس
شماره دارید، 2000 تا شماره دارید.
نصفشو گفتم. بعد خب پس به تب این اتفاق میفته. یعنی یه موقع هستش که من خودم ناخودآگاه دیگران رو هم در معرض خطر قرار میدم وقتی دارم از این، چون دارم شماره تلفن مثلا آرش احمدی که تو گوشی من هست از واتساپ هم استفاده نمیکنه، دارم در اختیار واتساپی قرار میدم. پس ببین دارم
میگم سرورش کجاست؟
سرورش، آره، ممکنه دست هر کسی باشه که به هر شکلی هم
سرور اصلیش که اصلا خالص،
آره دیگه، آره دیگه، به هر حال خود از اپلیکیشن که خب یه اپلیکیشن آمریکایی اساسا، حالا سروراش در کشورهای مختلف دنیاست. اما اینو میخوام بگم، پس حالا چون بعدا میرسیم روی این بحثی که حالا چطور باید احتیاط بکنیم، شرایطش چیه، وقت میبینیم چه لایه‌های مختلفی رو باید رعایت بکنیم، پس یکی این میشه. دومی که میگیم خب میخوایم یه عکسی بفرستیم، یه متنی بفرستیم، یه کاری بکنیم، خب میگه پس من باید دسترسی به عکسات داشته باشم، به فیلمات باید دسترسی داشته باشم. پس میاد به تمام اصطلاحاً گالری ما که عکس و فیلم و بعد فایلای ما، در حقیقت به تمام حافظه ما هم چیکار میکنه؟ دسترسی داری و اطلاعات بید. پس این هم هست. بعد خب به هر حال به اینترنت هم که وصله، با اینترنت موقعیت مکانی و زمانی و هر لحظه ای ما رو هم داره رصد میکنه، کاملا با یه تجزیه تحلیل که الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی میتونه اینو انجام بده.
این اطلاعات مکانی مگه نباید اون لوکیشن روشن باشه؟ اون
چرا باید لوکیشن روشن باشه؟
اگه روشن نباشه دست پیدا میکنم.
نه نه نه، ببین لوکیشن روشن نیست، اما عملا شما وقتی میخوای برای کسی لوکیشن بفرستی باید لوکیشن رو روشن کنی. آه. میدونی به هر حال همون اون یه بار. و خب خیلی از این نرم افزارا هم گاهی اوقات به خیلی از این دسترسی هم توجه خاصی ندارن، یعنی عملا به شکل جاسوس افزار یا از جاسوس هایی که به شکلی وارد این نرم افزارها میشن میتونن دسترسی داشته باشن. خب شما با این نرم افزارات تلفنی هم صحبت میکنی، عکس و فیلم هم میگیری، پس به دوربینت، به صدا و همه چی هم دسترسی دارن. یعنی وقتی که ما میگیم اطلاعات ما، یهو میبینیم به چه اطلاعات مهمی. بعد از اون جالبتر یه سری اطلاعات هم خود ما بهش میدیم، مثلا چک ما رو پاس کن، نمیدونم شماره حساب من اینه، کارت بانکی مینه، عکس کارت ملیمو میذارم، عکس چیچیو میذارم، نمیدونم کارنامه بچه‌مو میذارم، اسم مدرسه‌شو، و ناخودآگاه یعنی
کل اطلاعات
رو از ما داره و اینا در پسش یک هوش مصنوعی وجود داره که اینا رو تحلیل میکنه، جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه و بعد میگه که خب مثلا کیوان نقره‌کار محل زندگیش اینجاست، یه دونه مثلا فرزند داره، مدرسه‌اش اینطوریه، خودش تو این سن و ساله، این شرایط جسمیشه، این شرایط کاریشه، این شرایط اقتصادی و مالیشه، این لوکیشن خونشه، این جاهایی که بیشترین جاها میره، مثلا تردد رو داره. ببین مثلا اینا میشون وقت یک متادیتا یا یک فراداده از یک شخص که دوستاش اینان، با اینا بیشتر تبادلت، برای اینا بیشتر به قولی پیام خصوصی میزنه، با اون معلومه داره کار میکنه، با این معلومه که مثلا همسرشه، این پس این اطلاعات
کارهای مالیش
با دقیقاً با کیه، آفرین، در چه حدیه، و این دیتا کاملا مشخص میکنه که یک نفر مثلا به اسم کیوان نقره‌کار چه هویتی داره، کجای جایگاه اجتماعی قرار میگیره، چه ساختاری داره و به هر حال چه ارزش ارزشی میتونه در اون جامعه ایجاد بکنه و حالا اون فرد و خب با تحلیل این دیتاها و با تحلیل این داده ها میتونه تشخیص بده. مثلا یه نکته من برات بگم، ببین وقتی مثلا یه پمپ بنزین هک میشه، گاهی اوقات ما میگیم خب پمپ بنزین هک شد و شاید استفاده از این کارتای سوخت یه مدتی آره از دست بره، ولی این نیست. وقتی مثلا فرض بکن جایگاه سوخت یا کل سیستم مثلا پمپ بنزین هک میشه، اون موقع به تمام شماره کارت هایی که اونجا کارت کشیدن، کارت سوختشون رو گذاشتن، همینا دسترسی پیدا میشه. یعنی مشخص میشه، من باز خودم مثلا مثال میزنم، من کیوان نقره
فقط این نیست که دو ساعت تعطیل باشه.
آره نه این نیست، آفرین، فقط دو ساعت تعطیل باشه، مثلا یه دو ساعت دیگه بیاین جایگاه ها راه میفته. یعنی کیوان نقره کار از کدوم جایگاه ها بیشترین مثلا سوخت رو گرفته، چه مسیرهایی تردد میکنه. ببین یعنی میخوام بهت بگم این بحث اون وقت میتونه اون فرد رو کاملا برای هر کسی که میخواد به هر طریقی از اینها استفاده بکنه، آره، مورد سوء استفاده قرار بده. حالا یه زمانی میگفتن آقا مثلا حالا چیزی نیستش که میاد این واتساپ اطلاعات ما رو جمع میکنه میده به شرکت اصلیش که حالا صاحب فیسبوک و اینستاگرام و اینا هم هست. بعد ببین شما از چند منظر از شبکه‌های اجتماعی پیام رسان دیتاها و داده های افراد رو میگیری و اینا رو کنار هم قرار میدی و میتونی به شخصیت واقعی اون شخص به اطلاعات کاملش پی ببری. بعد میگفتن حالا چیکار میکنه؟ اینو مثلا براش تبلیغ میفرسته. مثلا شما تو فیسبوک اگر بری با توجه به روحیاتت اصطلاحا مثلا عکسایی که میذاری، پیامایی که رد و بدل میکنی، بر اساس همونو برای تبلیغ میاد.
آره
این طبیعیه. شما هرچی بیشتر مثلا فرض بکن مثلا من به فیلم سینمایی علاقه دارم، هر چقدر پیجا، پست ها یا صفحاتی رو ببینم اون
شانجایی که دوست داری انتخاب میکنی، خودش
پیشنهاد میده به من.
پس هوش مصنوعی این نیستش که مثلا بگیم که من فکر میکنم، البته من الان تصورم بر اینه که گاهی وقتا این یه دغدغه‌ای درست میکنن برای مردم که این هوش مصنوعی جلوی کارها رو میگیره، کسب و کارها رو میگیره. من فکر میکنم اینو سرگرم میکنن مردم رو به این و دارن ازش یک استفاده های بزرگتری میکنن از این هوش مصنوعی.
ما همیشه در رابطه با فناوری یک جمله‌ای داریم. من خودم به عنوان حالی فعال این حوزه اینطوری میگم، میگم فناوری 99% خوبه، 1% بده. ولی اون 1% بده اگر ندونیم و بیاد آسیب بزنه، کل اون 99% خوبه هم ممکنه خراب کنه، از بین ببره.
حالا 1% رو تو بخش بعدی همینه که میخوایم
اینقدر اهمیت داره بهش بپردازیم و حسابی راجبش صحبت بکنیم که چرا باید به این موضوع اینقدر توجه کرد و چقدر این امنیت اطلاعات مهمه. اینو باید بهش حتما بپردازیم.
پس این که الان ما از مثلا میگیم فضای اینترنت داخلی استفاده بکنیم از اهمیت بیشتری برخوردار میشه.
100% همینه. ببینید بذار من باز مثال واتساپ بزنم و وصلش بکنم به فضای داخلی. همین الان شما در کشورهای پیشرو که خودشون پیشروی تکنولوژی هستن، صاحب فناوری هستن، همین کشور آمریکا که مثلا فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام اونجاست، خود مقامات دولتی، نظامی، سیاسی، مقامات ارشد اقتصادیشون به هیچ وجه در این شبکه‌های اجتماعی عمومی یا پیام‌رسان‌های عمومی نیستن. میدونی حتی براشون جرائم هست. من برات مثال بزنم،
حتی من شنیدم برای این عزیزان، این شرکت آیفون، عزیزان برای این عزیزان هم برای مسئولی که همین کشور
هر حال آره
بله خواستم خیلی در مؤدبانه صحبت کنیم برای این دوستان،
هر کسی
دوستان که الان برای
تو هر رده های امنیتی هستن،
اومده یه شرکت آیفون یه گوشی طراحی کرده که دوربین نداره یا قابل نصب هر اپلیکیشنی نیست.
ببین آره خب حالا شرکتی مثل اپل شاید این کارو کرده باشه یا خیلی از همین افراد به هر حال از همین گوشی‌های شاید قدیمی استفاده میکنن که اصلا یا تسکم قدیمیایی که خود مثلا تازه اومده بود، شاید تلفن همراه.
البته چرا از این گوشه کوچولو داره؟
خب همون دیگه که البته آقای بخشایش دقت بکن، به هر حال اونم چون به وصل میشه برای اینکه ما با هم تلفنی صحبت بکنیم، نزدیکترین آنتن BTSی که آنتن میده میتونه باز یه جور موقعیت یابی بکنه این رو و این اتفاق رو برای ما رقم بزنه که به هر حال اونم تا یه حدی قابل شناسایی. ولی
حالا بخشایش مثال زدیم،
چون آره نه خواهش
الان بهش بگیم یه خط دیگه هم داره، یه گوشی دیگه هم داره، من چرا نمیدونم فلان، یه مشکلات از این دست.
آره اینم هست. آره اینه که میخوام بگم که که در حقیقت خود مسئولین دولتی، امنیتی، نظامی و حتی میگم افرادی که در رده‌های بالای علمی و اقتصادی و فرهنگی هم حتی هستن، یعنی در هر کشوری اون افرادی که میتونن تاثیرگذار تو هر حوزه‌ای باشن، اساساً نمیان در این پیام‌رسان‌های عمومی، در این پیام‌رسان‌ها یا در این شبکه‌های اجتماعی عمومی، چون اطلاعاتشون به راحتی قابل دریافته و به راحتی قابل تجزیه تحلیله و به راحتی میشه حد زد که آیندهشون پیش بینی کرد که مثلا مسیرهای آتیشون، روشهای کاریشون، همه اینها چه هست. بنابراین مثلا خودت یادت باشه سال 2016 انتخابات آمریکا رو مثال بزنم که ترامپ بود و خانم کلینتون.
بله.
همون موقع آقای ترامپ دستشو دست برتر رو کجا داشت که منجر به انتخاباتش هم شد، گفت خانم کلینتون میره تو جیمیل، تو گوگل ایمیلاشو میفرسته، ایمیلای امنیتی رو. میدونی این واسه مثلا خانم کلینتون که خودش زمان آقای اوباما مثلا وزیر امور خارجه بود، خب خیلی بد بود و حتی بعدا کارش به دادگاه کشید. شما مثلا چیزای دولتی یا امنیتی رو از گوگل داری یا از جیمیل داری رد و بدل میکنی، اون مال عموم مردمه. اینه که میخوام بگم حتی در خیلی از سازمان‌ها، سازمان‌های خصوصی، وقتی که من وارد اون شرکت میشم به عنوان کارمند، میگن دیگه حق نداری پشت این دستگاه نشستی شما چیز بکنی، پشت این کامپیوتر هستی بری توی واتساپ یا بری اصلا تو پیام رسانه‌های عمومی، یا گوشی تو تحویل میدی، آقا 4 بعد از ظهر اومدی برو تو اینستاگرام تو بچرخ، برو توی با واتساپ پیام. الان شما تو شرکت من نشستی، اینجا به عنوان همکار داری کارهای اداری و مالی و اینو انجام میدی، دسترسی وجود نداره. این میشه اون شبکه‌های داخلی. یعنی شبکه‌های داخلی اتفاقا خیلی مهمه از این لحاظ، بیشتر برای اون سران مملکتی و امنیتی و نظامی مهمتره، اون مردم که دارن کار خودشون رو میکنن. کجا ناجور میشه؟ اونجایی که اطلاعات نادرست رد و بدل میشه، که حالا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که حالا این شبکه‌های، چون به هر حال حالا مقطعی هم من خودم مشاور شبکه ملی اطلاعات بودم، این فضا رو میشناسم، میدونم کشورهای دیگه هم به هر حال تو این زمینه چطور کار کردن و کار کرداش چی هست و راجع بهش صحبت می‌کنیم.
آره جذاب میشه. ولی ما تا ساعت 22 در کنار کیوان هستیم و راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. سری بزنیم به اتاق فرمان، ساعت 17:54 دقیقه است. اینجا شکوه اقتدار.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
سپاه هم برای ماندگاری خودش همچنان باید استقامت ببرزه بر روی معنویت، همچنانی که بر روی علم و تمامی مسائل تکیه میکنه، بحث معنویتش رو هم همچنان انشالله با قوت حفظ خواهد کرد و انقلابی خواهد ماند.
انشالله قول میدیم در این لباس مقدس پاسداری از انقلاب اسلامی، نسل تمدن ساز اسلامی در سطح جهان باشیم.
ای مولا و آقای ما، آنچه در میدان مشاهده می فرمایید رویش جوانهای جدید در سپاه است. اینان کار را تمام خواهند کرد انشاءالله.
دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. لبیک یا حسین.
جوانان عزیز، این راه رو با قدرت ادامه بدید، پیش برید، همچنانی که ما در این 40 سال به توفیق الهی پیروز شدیم، در آینده، در گام دوم، در گام‌های بعد، به توفیق الهی بر همه موانع غلبه خواهیم کرد و بر دشمنان پیروز خواهیم شد.
همراه ولایت شده پیروز شده،
هستیم، هم جنده مستحکم ایمان هستیم. در سینه تو خون عاشورا جاری، ای مظهر صبر و جهاد و بیداری. صدام در دلداری از یاران خود، سرقا بنهادی بر سر جانان خود. مثل حسین تو داری جوانان خود، قاسم و اکبر داری بر دامان خود. تو رهرو به راه حسین شهیدی، تو در دل امت اسلام امیدی، در جسم ما روح شهادت دمیدی. برای فردای ما صبح سفیدی، برای فردای ما صبح سفیدی، برای فردای ما صبح سفیدی.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.